السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرم. خب، در حدیث معراج رسیدیم به فرمایش الهی به نبی اکرم که گفتیم اگر که ما اینها رو رعایت بکنیم، پله به پله، قدم به قدم، خداوند تبارک و تعالی ما رو جلو میبره به عنوان رب ما، مربی ما، ما رو جلو میبره. ما هیچ مجموعه و دستور العملی قوی تر، کامل تر از اون چه که داریم میخونیم نداریم و هیچ استادی هم نمیتونه ما رو به این قدرت و زیبایی راهنمایی بکنه. در این مرحله خداوند تبارک و تعالی برای اینکه بنده به حکمت، علم و قدرت برسه، دستور عمل نمیده، دستور ترک میده. این خیلی مهمه ها، توجه کنیم. نمیگه چی کار بکنید، میگه چی کار نکنید. یعنی این خیلی مهمه. میگه اگه این دوتا کار رو نکنید، من میشم معلم شما. من نمیخواید برسید به این که زیر نظر من تربیت بشید، به کلاس من، به جلسه من، به درس من، به ربوبیت من راه پیدا بکنید و به محبت من راه پیدا بکنید. نمیگم اینو بخونید، نماز بخونید، ذکر بگید، چیکار بکنید، چیکار بکنید، چیکار بکنید. این دوتا کارو نکنید. یک، پرخوری نکنید. هیچ وقت سیر غذا نخورید به اندازه. دو، حرف نزنید. حرفی که به درد نمیخوره رو نزن. ببینید، دستور ترک، دستور عملی نیست. میگه که زیاد نخور، زیادم حرف نزن. یعنی این دوتا رو اگه شما سبکش بکنید، بالاتون، بالا یعنی شأن بالای شما، بال در میاره، شما میتونید پرواز بکنید. اما اگر علامه دهرم باشی، یعنی هرچی کمالای دیگه هست داشته باشی ولی شکمت سنگین باشه، زبانت حرفایی رو بزنه که بیهوده است، بیمعنیه، زیاده گویی هست، سنگین میشه. اگه علامن باشی بال در نمیاری، علمت سنگین میشه برات و بالت هم میشه، ولی باهاش پرواز نمیتونی بکنی. خوب دقت کنید، این قانون خلقت و خدا داره برامون بگیم. گفتیم قد جعل الله لکل شیء قدر را. دیگه هیچ کس نمیتونه نجاتت بده. دقت کنید، هیچ استادی، هیچ مربی نمیتونه نجاتت بده، چون خدا داره از قانون خودش خبر میده، میگه نباید سنگین بشید، سنگین نشو. لذا توی خوردن غذا این شهوت رو کنار بگذار، پرخوری نکن، سنگین نباش، و پرگویی هم نکن. اگه بتونی به این دوتا شهوت غلبه کنی بال در میاری. این چقدر آثار شگفت انگیزیه وقتی که داره بیان میکنه برای ما. آدم میبینه که اگه همین رو رعایت بکنه، همین دوتا مسئله رو، چقدر راهش باز میشه. و جالبی که خدا میگه حتی یک کافر هم رعایت کنه هم یه اتفاق برش میفته. یک کافر هم رعایت بکنه، لازم نیست به من اعتقاد داشته باشه، منو قبول داشته باشه، همین یک کافر هم این رعایت کنه، میخواد بگه اینقدر قانونه تو نظام خلقت. الان یک کافری هاش دو او ایجاد کنه، آب براش هست یا نیست؟ هست دیگه. ماشین بخره، ماشین روشن کنه، سواشه، ماشینش راه میره یا نمیره؟ قانونه. یه نیست که مثلا بگیم چون تو کافری ماشین ترکت نمی کنه. قانون خدا مؤمن و کافر نداره. یه جاهایی هست میگه نه ایمان لازم داره، باید ایمان داشته باشی، نمیدونم چنین و چنین. اینجا اصلا تو بحث حکمت، در بخش حکمت، باز شدن درهای آسمان روی آدم شرط نیست اصلا. میگه بین میخوای باز چه بالا، پایین رو کنترل کن، پایین رو سبک بگیر، سنگینش نکن، شکمت رو سبک بگیر، دهنت هم کنترل بکن. همین، هر چقدر اینو کنترل بکنی بالا بهتر باز میشه. میخوای مؤمن باش، میخوای کافر باش، فرقی نمیکنه. توی خدا داره قانون خلقت خودش خبر میده دیگه، میگه قدری که من قرار دادم اینه، هر کس اعم از مؤمن و کافر شکمش رو کنترل بکنه و زبانش رو، در آسمان به روش باز میشه، در حکمت به روش باز میشه. خب جلسه گذشته چون وقت نداشتیم بعضی قسمت‌ها رو توضیح ندادیم. فرمود فاول ما ابصره عیوب نفسه. اولین چیزی که کسی که این کارو میکنه نصیبش میشه، من بصیرت بهش میدم، این هستش که عیبای خودشو کاملا میفهمه. عیبای خودشو میبینه. دیدن عیبهای خود خیلی هزینه میخواد، نورانیت زیادی میخواد. دیدن عیبای دیگران نه، شما با یه کبریت هم بگیری یه جایی عیب دیگران رو میتونی ببینی، اما برای دیدن عیبای خودت نورافکن باید بندازی ببینی. چرا؟ به نظرتون ببین انقدر سخت دیدن عیبهای خودمون که پیامبر میفرماید که شما خار رو تو چشم دیگران میتونی تشخیص بدی، اما درخت رو تو چشم خودت نمیتونی تشخیص بدی. خار با درخت چقدر فاصله داره؟ میگه آدم وقتی میخواد عیبای دیگران رو ببینه زود تشخیص میده عیبای دیگران، ولی عیبای خودش رو نمیتونه. حتی یه درخت هم تو چشمش باشه نمیبیندش. این به خاطر چیه؟ به خاطر خودشیفتگی که هستش انسان داره. انسان عاشق خودش، خودشیفتگی داره، عجب داره، همیشه فکر میکنه خیلی کارش درست، همیشه فکر میکنه خیلی خوبه، به سختی عیبای خودش رو میبینه. تو دعواهای زن و شویی همیشه طبیعی تقصیر اینه، همه تقصیر گردن زنمه، همه تقصیر گردن شوهرمه، همه تقصیر گردن بچمه. خیلی توفیق میخواد یه کسی بگه منم مقصرم، منم یه کوتاهیایی کردم، منم یه اشتباهی کردم که حالا زندگی من اینجوری شده. پس میگه اولین اتفاقی که میفته چیه؟ اینکه عیوب نفسشو بهش میشناسه. خب وقتی این 50% مسئله است دیگه، انسان عیوبو بفهمه نصف درمانو رفته، که عیباشو تونسته کشف بکنه، بعد میتونه برطرفش بکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ حتی یشتق لبه ها ان عیوب غیره. وقتی اینجوری شد دیگه به جای اینکه به عیوب مردم بپردازه دنبال خودش دیگه. مثل قیامت، صحنه قیامت شما دیدی؟ آدم ها وقتی که دچار مشکلات میشن چون خودشیفتگی دارن اول مسائل خودشون فکر میکنن. یه مادری میگفت من یه موقعی زلزله اومد در خونمون، همه فرار کردیم، گفت منم فرار کردم و تو کوچه که داشتم میدیدم یادم افتاد بچه‌مو جا گذاشتم. یعنی اینقدر هول بودم خودم رو نجات دادم، بچه خودم رو فراموش کردم. آدم اینجوری میشه. به همین قیامت با اینکه همه عریانن هیچی بهش نگاه نمیکنه، چون همه مشغول چی هست؟ مشغول خودشونن. هیچ کس اصلا ذهنش به کسی دیگه نمیتونه فکر میکنه، همه بدبختی ها و گرفتاری ها و مشکلات خودشون فکر میکنن. کلمه اینجا چی میخواد سرم بیاد؟ انا اوضاع من چی میشه؟ خداوند میفهمد من یه کاری میکنم که این عیبه های خودشو ببینه، دیگه به عیبه های دیگه مشغول نکن. توبا، آقای امام حسین علیه السلام فرمودن توبا لمن شغله عیوبه ان عیوب غیره. خوش به حال کسی که اونقدر مشغول خودشه که از بقیه غافله. غافل ممکنه عیبای دیگر هم سراغ داشته باشه، ولی انقدر مشغول گرفتاری و عیبای خودشی اصلا عیبای دیگر رو نمیبینه که بخواد کسی بدش بیاد، بخواد کینه ای از کسی به دل بگیره، بخواد قلبش برنجه، بخواد حتی عصبانی بشه. یعنی اونقدر گرفتار خودش است. سعدی چقدر قشنگ میگه در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. کسی مثلا یا به من کسی فوش داد، تو الان اوضاعت خیلی خرابه، تو مثلا حالت داده که داده. خود امیرمون میگه که من بهم که فوش میدم میگم با یه علی دیگه هستن میرم. آدمایی که مسئله اولشون این است که فلانی با من فلان جور برخورد کرده میمونه تو دلش، یعنی آدم خیلی خودشیفته است که هنوز ندیده خودشو، یعنی فاجعه های درون قلب خودشو ندیده که حالا مشغول این است که یعنی کسی بهش فوش داده اونجا. اگه کسی مشغول خودش باشه اصلا این چیزا رو نمیفهمه، نمیشنه، اصلا لازم هم نمیدونه جواب بده، حتی لازم هم نمیدونه، چون جدی جدی مشغوله نجات خودش از بین بردن این مارها و عقرب هاست. این شما میگه آقا یه دونه حسادت باید باشه ببریش اون طرف، خدا رحمت کنه، ما میگه چند هزار سال آخرتی گرفتار آدم اونجا، نه سال دنیایی، نه ها، سال آخرتی. یه حسادت ببری، یه زودرنجی ببری، یه عصبانیت ببری، یه مقایسه و مسابقه یه زندگی تو با دیگران ببری، گیر اون بر. الان وقتی من گیره همچین مسائلی هستم باید اینا رو حلش بکنم، اون این وسط یک کسی همی چیزی بگه دست فلانی ناراحت هم نمیدونم، بعد شب هم تو خواب اون طرف دعوا داره، شب تو خوابش دعوا داره، تو نمازش دعوا داره، تو نمیدونم بیداریش دعوا داره، تو خلوتش دعوا داره. این اصلا حواسش به خودش نیست. یاده کی الان فکر میکنه که کی چی گفت؟ اصلا کی اصلا فکر میکنه و کی چی به من گفته؟ این خیلی مهمه. امام حسین علیه السلام داره وقتی میگه خوش به حال یه کسی، یعنی من یه همچین آدمی خیلی دوستش دارم، واقعا خوش به حالش، واقعا توباله، واقعا توباله که یه کسی اونقدر مشغول ضعفای خودشه که به ضعفای دیگران فکر نمیکنه. شما نکنید عایشه این همه پیامبر رو اذیت میکرد، این همه از زهرا رو اذیت میکرد، این همه امیرالمومنین رو اذیت میکرد، بعد از پیغمبرم اون فتنه رو درست کرد. پیغمبر میگفت آخه تو چی داره که تو اصلا اینو نگرش داشتی؟ میگفت حالا یه کمالاتی هم داره، بالاخره یه خوبی هایی هم داره. یعنی آدمی که مشغول خودشه خوبی های دیگران رو خوب میبینه، با اون خوبی هم خیلی سرمست و خوشه، راضیه، ولی بدی ها رو به راحتی نمیبینه. این یه هشدار خیلی مهمه که امام داره به ما میده. اون جایی که تو رفتی رو بدی های دیگران موندگار شدی، میدون داری اتفاق بدی تو نفست داره میفته. داره یه فاجعه تو درون خودت اتفاق میفته که تو عیوب خودتو نمیبینی، از اینا غافل شدی که به 300 برابر بیشتر گرفتاری. بعد چجوری میتونی مشغول عیبهای دیگران باشی و اونا کلنجار بری؟ چجوری میتونی؟ لذا حضرت میفهمد کسی که اونو رعایت کنه به این درجه میرسه، خیلی درجه عظیمیه که یک کسی بتونه به عیبهای خودش دیگه مشغول نشه، به عیبهای دیگران عذر میخوام مشغول نشه، عیبهای خودش فقط ببین. این آدم دیگه راحته و آرامش زیادی داره، آسیب نمیبینه، جهنم هم نداره. و ابصره دقایق العلم، این چه اوجیه؟ میگه اون ریزکاری ها و اون نکات و زوایای نادیدنی علم رو من به اون میشوشم. یعنی این داره تحت تربیت خدا، معلمی معلم بالا سرشه، داره به دانش میرسه. هیچ کاری نکرده ها، نه نماز شب خونده، نه نمیدونم صدقه داده، نه جبهه رفته، نه هیچی. دو تا کار فقط نکرده، یکی این که شکمشو سبک نگه داشته، یکی زبونش. ها این دو تا کار نگاه کشی کار کن، من موشم استادت. ما الان بریم به یه استاد بگیم میخوایم شایدت بشیم، ها میگه برو این کارا این کارا این کارا این کارا این کارا بکن، انجام بده تا تو بتونم تو رو پذیر بپذیرم. خدا میگه نه، نمیخوام هیچ کاری بکنی، دو تا کارو نکن، شکمتو کنترل کن و زبونتو، میشی شاگرد من، خودم بهت علم میریزم تو وجودت. ابصره دقایق العلم، اونم نه علم معمولی ها، دقت کنید، علم معمولی نه، دقایق العلم. ببین چی کار میکنه، قانون نگاه کنید چجوری داره ما راه نمایی میکنه خداوند تبارک و تعالی. کدوم استاد اینجوری با ما حرف میزنه؟ چند تا مربی اگه ما بریم پیششون ها، بخواد دریچه های وجودی ما رو باز بکنه، دستور عمل نده ها، اینقدر نماز بخون، اینقدر ذکر بگو، این کارو کن، اون کارو کن، این کارو کن، اون کارو کن، این کارو کن، بگه نه من فعلا کاری ندارم، برو شکمتو کنترل کن و زبونتو، بیا سر کلاس من، بیا من میشم استادت. خدا داره با ما اینجوری حرف میزنه، میگه تازه آموزش بهش میدم، چه آموزشی، علم بهش یاد میدم، چه علومی به این یاد میدم. حتی یدخل لا علیه الشیطان و من موزه، تا اینکه شیطان دیگه نتونه از هیچ جا تو وجودش نفوذ کنه. یعنی نفوذهای شیطان چی بود؟ قبلا گفتیم حمله جلو، عقب، راست و چپ، از هیچ طرفی به این نمیتونه حمله کنه. میدونی میخواد چی بگه؟ خیلی دقیقه این، یعنی کنترل زبان و شکم یه سلسله قدرت‌هایی رو در شخص ایجاد میکنه که اون قدرت‌ها مانع نفوذ شیطان میشن. یعنی یه چیز سلبی نیست که تو فقط بگی من الان گرسنگی دادم به نفسم، پرخوری نکردم، زبونم رو کنترل کردم، نه، این یه اتفاقایی داره ایجاد میشه تو وجود تو. مثل سرطان، شما تو سرطان دکتر اولین کاری که میکنه میگه آقا پروتئین حیوانی دریافت نکن مثلا، ها گوش نخور، یه مدت گوش نخور. این گوش نخوردن چی میشه؟ دکتر میگه آقا جان من تعظیم میکنم، تو یه مدت گوش نخور، فقط میوه سبزیجات. بعد چه اتفاقی افتاد؟ تمام این سلولای سرطانی از بین رفت، خوب شد، اصلا بدن خوب شد، به توانایی رسید، به قدرت رسید. این داره به تو میگه تو اگه زبونتو کنترل کنی و شکمتو، تو به یه توانمندی هایی میرسی که شیطانی که از جلو حمله میکنه، از عقب حمله میکنه، از راست و از چپ، هیچ کدوم رو تو اثر نداره. یعنی چی میشه که آدم اینجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چون حمله از جلو تمام اون دلشوره هایی است که انسان نسبت به آینده خودش داره. حمله از عقب گناهان، شکست ها و کدورت هاست. حمله از چپ فساد و فحشا و ایناست. حمله از راست از همه بدتره، خیلی وحشتناک. حمله از راست یعنی نقاط قوت و کمالات یه شخص سنگینش میکنه و خودشیفتش میکنه تا برسوندش به جهنم. و میگه همه اینها از طریق کنترل شکم و زبان بسته میشه. خود شیطان وقتی که میخواد بگه که من همه رو میتونم زمین بزنم، وقتی میگه در صراط مستقیم حمله میکنم و از جلو عقب راست و چپ میزنمشون، آخرش میفهمد ولا تجد و اکثرهم شاکرین. شکر اسم اعظمه، یعنی اگه اومد سراغ یه نفر ضد ضربه میشه در مقابل شیطان. همه بدبختی ها، طمع هایی که ما داریم، مشکلاتی که داریم، مال اونجا هست که شکر رو از دست میدیم. همه ضعف ها رو، نداشتم هامون رو میبینیم، کمبود ها رو میبینیم، دلشوره میاد سراغمون. اما کسی شکر بهش غلبه کرد، او هیچ وقتی ضعف نمیبینه. ببین میگه چی؟ میگه تو این زبون شکمتو کنترل بکنی به این ملکه میرسی، به این ملکه میرسی. دیگه هوسخواه بزرگ و چیز نمیاد یقتو بگیره. ما رمزون دیدید شما وقتی که گرسنه میمونید چجوری آدم به شکر میرسه؟ الان شما شب برید منزل، به خصوص اگه مهمون باشید یه جا، بعد میزبان جلو شما چی بذاره؟ یه سوپ بذاره. ما امشب شام تشریف بیاید منزل ما، خب باشه. وقتی میگه مهمون شام تشریف بیاید منزل ما، توقع چیه؟ چی بذارن جلوت بخوری؟ مثلا توقع داری مثلا یه بربری تازه بذاره جلوت با یه ذره پنیر؟ نه، این بابا مهمونیه. یا که مثلا یه سوپی بذاره جلوت؟ نه بابا، ما اینا ما رو شام دعوت کرده، به اینا نمیگی شام اصلا، درسته؟ ولی اگر روزه باشی چی؟ اینو بذارن جلوت. خب دیدی تو ماه مبارک شخص سفره پهنه ها، ولی اول ترجیح میده چی رو بخوره؟ نون پنیره رو بخوره، سوپه رو بخوره، اونو غذا میدونه اول. عشقش اینو زمینه باید بخوره، میگه هر چی هست که هست من باید اول نون پنیره رو بخورم. لقمان به فرزندش میگه بهترین جا بخواب، بهترین غذا رو بخور. اونو حالا یه برده سیاه پوست بچه شون هم فقیر لقمان سلام الله علیه، میگه خب بابا چجوری یعنی من این کار کنم؟ همون بذار اونقدر گرسنت بشه که هر غذایی برات جذاب و شیرین میشه، بذار اونقدر خوابت ببره که هر جا بخوابی برات شیرینه. من یادمه تو جبهه مثلا ماها بیداری خیلی داشتیم، بعد باید میرفتیم عملیات، مثلا نصف شب که خوابمون میگرفت یادمه مثلا 5 دقیقه ما لهله میزدیم بتونیم بخوابیم، 5 دقیقه حتی. یه موقع یادم یکی از این لودرها اینجوری بود که این تیغه داره دیگه، دیدی که اینا تیغه داره همینجوری. من 5 دقیقه یادم افتاد کمرم رو تونستم بذارم روی که این تیغه های تیز، انگار رو پر قو خوابیدم. یعنی که تونستم تکیه بدم یه جایی، انگار رو پر قو خوابیدم. 5 دقیقه انقدر این خواب شیرین بود که نگو. وقتی آدم خوابش میاد، وقتی تو زبون رو میبندی، شکم رو میبندی، شاکری. یعنی چون نفس تو گرسنه نگهداری، حالا بشه یه نون پنیر هم بدن راضیه، یه نون خالی هم بدن شاکر خداست. کفر، نق زدن، قر زدن، اونو اونجاست که تو زیادی مصرف میکنی، زیادی حرف میزنی و زیادی مصرف میکنی. اون موقع است که دیگه هیچی برای جذابیت نداره. یعنی سر غذا میبینی که بچه مادر چقدر زحمت کشیده، یه غذای خوب هم درست کرده، این بچه شاکر نیست، نق میزنه، قور میزنه، اینشو میخوام، اونشو میخوام. اصلا نوشابه نباشه نمیخورم، سسش کوبم سس میخوام، نمیدونم اونش کجاست، مثلا سالاد نداریم، نمیدونم چرا اینجوریه. حتی آدم بزرگا میری سر سفره مثل بچه‌ها رفتار میکنن. آدم بزرگا سر سفره اگه بشه خب آقا جان برنج خورش جلوت، برنج خالی جلوت بخور کیفشو ببر، نمیتونه. مرد گنده 50 سالشه 60 سالشه نمیتونه لذت ببره از سفره. میگه اونو بده اینو بده اینو بده اینو بده اینو بده. اگه کافی از 10 رقم غذا 8 تاشم خورده 2 تاشم بهش نرسه ناراضیه، باز شاکیه. میگه خدا داره ما رو کجا میبره؟ یعنی میگه منشأ قدرت و منشأ نفوذ ناپذیری تو در مقابل شیطان سبک کردن این دوتا بخشه، شکم و زبان. این دوتا رو سبکش بکن به قدرت میرسی، به قدرت میرسی. یعنی قدرت روحی پیدا میکنی، بال در میاری، غیب رود باز میشه، در آسمون رود باز میشه. حالا طرف تا خرخره میخوره، پر حرف هم هست، هی میده دنبال این استاد اون استاد، این استاد اخلاق اون استاد عرفان. آج آقا استاد به ما یه برنامه بدید، یه ذکر به ما بدید، نمیدونم یه برنامه مراقبتی به ما بدید، من چشام باز شه. نمیدونم چرا هر کاری کردم الان 10 سال نماز شب میخونم، این کارو میکنم، این استاد من. هیچ اتفاقی نیفتاده. با مشکل جای دیگه است. این خدا چیکار کرد؟ چرا سبک، راحت، شیرین، ساده میخواد این 10 سال معطل شی. همین رو این رعایت کن. همین رو سبک بگیر، راه باز میشه. خب و ابصرهو هی علی الشیطان، هیل های شیطان رو بهش بصیرت میدم، دشمن شناسیش خوب میشه. یعنی حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ میشه، کاملا میفهمه که مورد حمله قرار گرفته. یعنی چی؟ اینجوری بهتون بگم، امیدوارم کاملا عرض حقی رو متوجه بشید. یعنی این گرسنگیه و این کم حرفیه تو رو واقف به نفست میکنه، میتونی جهات نفست رو تشخیص بدی. آدمی که اهل پرخوری و پرگوییه خودش گم میشه، خود حقیقیش رو گم میکنه، دیگه نمیفهمه جلوش کجاست، عقبش کجاست، راستش کجاست، چپش کجاست. این شب تا صبح تو وسوسه های شیطان آسیب میبینه، داغونه، نمیفهمم خودش. یعنی مثل اینکه مثلا یه کسی که کوره، حالا یه پشه مگسی یا یه حیوانی میاد باش حمله میکنه، نمیبینه که بخواد باش مقابله کنه. یعنی چی رو داره باز میکنه؟ این میگه شما اگر شکم رو کنترل کردی، زبون رو کنترل کردی، به یه بصیرتی از خودت میرسی که جلو تو میبینی شیطان داره میاد، عقب تو میفهمی، راست و چپ هم میفهمی. هیله ها رو کاملا تشخیص میدی و میفهمی که یک کسی داره تو رو میخواد گول بزنه تو رو. این چقدر کم هزینه است؟ هزینه لازم نیست بکنی. میگه هزینه نکنه، اتفاقا هزینه لازم نیست نه تنها بکنی، میگه هزینه نکن. خب از اون بالاتر چی؟ حیله نفسه، هیله ها و حقه ها و فریب ها و نیرنگ های نفس خودش رو به خودش میفهمه. چون انسان خودشیفتگی داره، هیله شیطان رو ممکنه تشخیص بده، هیله منافقین مشرکین رو ممکنه تشخیص بده، ولی هیله های خودش رو به راحتی نمیتونه تشخیص بده. کجا رو سر خودش کلا میذاره؟ ایده خیلی سخته، نه انقدر سخته که پیغمبر فهمود چی؟ فهمود شماها خار رو تو چشم دیگران میبینید اما درخت رو تو چشم خودت نمیبینی. اینقدر آدم کوره نسبت به خودش. حالا ببین این دستوران عملی که خدا میده، یعنی کنترل شکم و زبان، انسان رو به چنان قدرت روحی میرسونه که انسان عیبای خودش هم میبینه و حیله های خودش رو تشخیص میده. حیله خیلی بالاتر از عیبه. حیله های خودش و نفسش علیه خودش رو، همین نفسی که خدا میگه اینی علی نفسی، خدا به دادم برس علیه نفسم، بیا تو کمکم کن، نفسم سرم کلا نذاره، خدا بیا کمکم کن، من و تو با هم این نفسمونو بزنیم زمین. خدا میگه بیا این رعایت کن، حیله های نفس خودت رو هم میتونی تشخیص بدی چیه. یعنی اونجا که داری توجیه میکنی، اونجا که داری کلا سر خودت میذاری، کلاهای مقدس، کلاهای نورانی، کلاهای شرعی سر خودت میذاری، خودت میفهمی که داری کلاه میذاری سر خودت. اونجا که داری فریب میدی خودتو. حتی لا یکون لنفسه علیه سبیلون. این خیلی حرفه، چون گفتیم پیغمبر فقط ما 5 تا دشمن داریم. یادتون هست چیا بود؟ بگید ببینم. المؤمن بین 5 شدائد. دیگه چند بار گفتیم اینو. اولش چی بود؟ اولش مؤمنین حسود بود، حزب الله یا مؤمنین، آخوندا، بیعتیا، بسیجیا، حسودا. او دو شیطان، کافر، منافق. آخریش از همه خطرناکتره چیه؟ خودتی، نفس خودت. میگه من یه کاری میکنم، این که از همه خطرناکتره نتونه بهت آسیب بزنه، تو فقط زبونتو کنترل کن، شکمت هم کنترل کن. این آخری نمیتونه سرت کلو بزنه. اگه کسی زبونشو کنترل کنه، شکمشو کنترل کنه، دیگه بقیه زورشون بهشون نمیاد. الان غزه‌ای‌ها چرا پیروزن؟ لبنانی‌ها، فلسطینی‌ها چرا پیروز میشن در مقابل ابرقدرت‌ها؟ چون چیزی برای از دست دادن بله ندارن. یه عمر غذای روزانه‌ش هم لنگه. قرار باشه اینجوری باشه. خب دیگه وسوسه چه معنا داره؟ برای همین پیروز یه ابرقدرت رو به خاک مذلت میتونن بشونن. بصیرت هم دارن ها، مثل هم یمنی هاست. انتخاب میکنن فقر رو، میدونید؟ مثل پیغمبر که در شب ابی طالب 3 سال در شب ابی طالب اینا 10 نفر یه خورما میخوردن، 10 نفر یه خورما تقسیم میشد بینشون و انتخاب کرده بودن که اینجوری زندگی کنن. خب کی حریف این میشه؟ دیروز دیدید یکی از گردن کلفتای این حزب منحوس صهیونیستی گفت ما کاملا اشتباه میکنیم در مورد اینا. اینا تحت هیچ حالتی تهدید پذیر نیستن. یعنی غذا، برق، آب، همه چیشون رو، بهداشتشون، امنیتشون ازشون گرفتیم، دارن مبارزه میکنن با شادی، با قدرت مبارزه میکنن، کم نمیارن. حالا اینجا طرف ببینید ده همه جوشی کم سیر لباسشو داره، امنیتش داره، اعصابش خورده، میگه ناراحتی اعصاب دارم، افسردگی دارم، پژمردگی دارم، زن و مرد ها وسط نعمت، میگه ناراحتی اعصاب دارم، بچه‌م افسرده است، خودم افسردم، شوهرم افسرده است، زنم افسرده است. بابا حالا خدا وقتی میخواد همه ی افسردگی رو از بین ببره چیکار میکنه؟ مثل همون کاری است که پزشک به سرطانی میکنه، میگه برو تو حیوانی رو ولش کن، میگه بیا برو یه جایی که هیچی بهت نرسه. اونجا که هیچی بهت نمیرسه دیگه کسی صدمه هم بهت نمیتونه بزنه. اینقدر انسان قوی میشه. خب بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی دوباره بخشی از خود همین حدیث معراج که حضرت استاد سلام الله علیه انتخاب کرده که در شرح این مسئله که خدا گفته بود شکم و زبان رو کنترل کنید، از یه قسمت دیگه تاییدیه آورده. همین چند جا ایشون این کارو کرده، زیاد هم هستش. ببینید قال عز و جل یا احمد صلی الله علیه صلی الله محمد. بله فقره 237 تا 239 بعدا دوباره میرسیم. لیس شیء من العباده احب الی من الصوم و الصوم. هیچ چیزی در بین عبادات برای من محبوب تر از روزه و سکوت نیست. من خدا هیچی برام محبوبتر از این نیست. بندم روزه باشه، روزه باشه و ساکت باشه. سه نفر اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما گرسنه ایم، شب جایی نداریم، ما رو پناه بدید، غذا بدید. یکیشون امیرالمومنین بود، یکیشم الان فکر میکنم خود رسول خدا بود، یکیشون جا نداشت دیگه. اون مسجد فردا صبح که همدیگه رو دیدن، این گفت من خونه امیرالمومنین فلان چیز خوردم، به من اینجوری از من پذیرایی کرد. اون یکیشم گفت ما خونه رسول الله یا یکی از اصحاب رسول خدا فلان چیز خوردیم، مثلا من خورما خوردم، دیگه گفت مثلا من شیر خوردم. این سومی گفتش که منم خونه خدا بودم، خدا هیچی نداد بخورم. خونه خدا هیچی گیر نمیاد ما بخوریم. پیغمبر که اینو شنید وحی نازل شد پیغمبر، فرمود من انقدر این بندم مهمونم بود، دوستش داشتم، دیدم گشت. خدا میگه، میگه من گشتم ببینم تو نعمتام چی محبوب تر پیش خودم بدم، به این دیدم هیچی محبوب تر از گرسنگی نیست، لذا بهش گرسنگی هدیه دادم. این فهم خیلی مهمه. خدا بارها میخواد تو این حدیث اینو به ما بفهمونه که من گرسنگی رو به عنوان بالاترین مقام برای شما میبینم. نخوردن، گذشتن، خالی بودن شکمت، صوم. میگه من دیدم قشنگتر از این، بهتر از این نعمت ندارم بدم بهش بندم، چون خیلی دوستش داشتم بهش گرسنگی دادم. حالا وای به حال کسی خودشو نشناسه، میگه عجب خدایی ها، اون مدتش گوشتگی میموردیم. ولی کسی خودشو بشناسه میگه عجب چه خدا من تحویل گرفت. حالا این اجباراً افتاد توی مسیر دیگه، افتاد توی مسیر مثل غزه‌ای ها، لبنانی ها، درسته انتخاب خودشونه ولی تحمیل شده بهشون، یعنی اگه غذا بهشون برسه میخورن، میجنگن و میخورن. چرا یه همچین آدمی اینقدر عزیز پیش خدا؟ چون خودش شخصا انتخاب میکنه گرسنگی رو، یعنی تو خونش پر غذاه، اطرافش پر از خوردنیه، جیبش هم پوله، ولی نه، خودش نخوردن رو انتخاب میکنه. در واقع میگه من با نخوردن آرایش دارم میکنم خودم رو برای معشوق، معشوق من اینجوری بیشتر دوست داره. شما الان برید زندگی از زهرا رو بخوی، مادرمونو، من تو فاطمیه اینا رو توضیح دادم، بارها از زهرا میگه که تو خونه هیچی نداشتی، بارها این صحنه پیش اومد که حتی من سه روز بود هیچی نداشتیم، سه روز. میگو حسنه این رو فریب میدادم میخوابوندمشون، یا اصلا یه مختصری بود میدادم به اونا، ولی خودم هنوز هیچی نخوردم سه روز. مادر مفاطمه سلام، امیرالمومنین همینطور. فکر میکنی این آدم گدایی بودن؟ امیرالمومنین ثروتمندترین مرد زمان خودش بود، از نظر ثروت گدا نبودن که، اینا فقیر نبودن، ثروتمندترین از نظر تولید. هیچ کس به اندازه امیرالمومنین پول در نیاورد. ما اینو از زندگی امیرالمومنین ندیدیم، فقط همون قصهشو میبینیم که اینا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. نه، امیرالمومنین کارهای بزرگ اقتصادی میکرد، ائمه تاجر بودن دیگه، غالبا اقتصاد تجار، خود پیغمبر تاجر بود، اما اینا دست نمیزدن به اون. امیرالمومنین هر چی داشت میداد به فقرا، میداد به مردم. نه که این آدم ها مثلا بیچاره بودن، ارزه نداشتن پول در بیار، کار میکردن. این اون جنبه ایست که ما تو زندگی امیرالمومنین نمیبینیمش، فهم میکنیم مثلا آره اینا یه آدم بودن، فقیر بودن، بیچاره بودن، گرفتار بودن، هیچی نداشتن. نه بابا، امیرالمومنین اصلا چاه میزد، قنات میزد، نخلستان میساخت، درختکاری میکرد. یعنی یه نفره به اندازه ثروت اون شهر تولید میکرد، همین یه نفر آدم. اما نه، انتخاب میکردن این گرسنگی رو. شما بخونید کلمات مادر فاطمه زهرا رو، بارها میگه حسن دو روز سه روز غذا نخوردن، بین خوشحال بودن. انما نطعمکم چی؟ لوجه الله. ما غذامون رو سه روز دادیم به شما برای خدا، لوجه الله. ما اصلا خوشگلتر شم پیش خدا، خدا به من توجه بکنه. من میخواستم خدا رو شکار کنم با گرسنگی. خب دقت کنید دارم چی میگم. میگه تو زبون تو ببند، شکم تو ببند، الله رو شکار میکنی، غیب رو شکار میکنی، علم خدا رو شکار میکنی، حکمت رو شکار میکنی. به جای که 20 سال زحمت بکشی مثلا اینقدر درس بخوایم بخونیم، میگه تو این دوتا رو ببند، خودم میشم معلم خصوصیت، خودم میشم معلم خصوصیت، علم و حکمت رو میریزم تو وجودت. اگه آدم حواسش به خودش باشه، خودشناسی داشته باشه. ما چقدر آدم داشتیم زندان رفتن، شکنجه دیدن سالها، وقتی اومدن رسیدن به مقام اینجا، چرب و شیرین اینجا دیوانشون کرد، روانیشون کرد، دو به این چنگ و دو به آن چنگ و دو به دندان، غارتگر بیت المال شدن، غارتگر بیت المال. کسایی که تو جبهه با من خط میشکستن من یادمه. الان مثلا بعضی هاشون دو رکعت نماز نمیخونه. یعنی عقده آدم بیچاره میکنه که من دارم گرسنه بودم، من چهل و چنان بودم. اگه کسی فهمید با روزه داره خودشو آرایش میکنه، دیگه دم افطار عصبی نیست. پرخودیده دم افطار خیلی عصبی میشن، تو رانندگی باید حتما سر سفره باشه، حتما هم باید سر اذان چیکارشون باز بکنن. میبینی انقدر آرومه که نگو. میگه حالا من که 17 ساعت نخوردم، 2 ساعتم روش آروم، پشت فرمون آروم، اصلا هیچی نخورده، افطار نکرده. تو مهمونی میبینی که این بیشتر از همه زحمت میکشه، از مهمونا خودش زبونه روزه است، ولی از مهمونا پذیرایی میکنه با آرامش. نه که من اول من خودم بشینم بخورم، و اصلا از این که بهش نرسیده خوشحاله. تو هیئت به این غذا نرسیده، یا اگه برسه به دیگران میده. اصلا لذتش این است که نخوره، میدونی؟ اون لذتشه که حالا میرسیم این بحثش، خود خدا برای ما توضیح میده. میخواد اینو بگه، میگه هیچی پیش من محبوب تر از این دوتا نیستش. فمن سامه، اگه کسی روزه بگیره، خب یه قسمت کار رو انجام داده، اما ولم یحفظ لسانه، ولی زبانش رو کنترل نکنه. میخوام بگم دوتاش باید با هم باشه، باید در باز باشه. ها مثل گاف صندوقی هست که چند تا کلید داره، دو تا دیگه دیدی که گاف صندوقا دو تا کلید داره. شاید یه دونه شو که بندازی گاف صندوق باز نمیشه، میگه اون کلید دومی رو باید بندازی که این در باز بشه. میگه کسی روزه بگیره، نفته مسیر رو، یه مقدار مسیر رو رفته، اما اگه پر حرفی بکنه، زبانش رو حفظ نکنه، ببین چقدر قشنگ داره قانون رو میگه، داره قدرها رو میگه، قضا و قدرها رو میگه. کان کمن قام ولم یقرأ فی صلاته شیئا، مثل کسی است که نماز ایستاده به نماز، اما هیچی از قرائت نداره، همین فقط ایستاده سر نماز، سوره نمیخونه، قرائت نداره. اون چی میشه اگه نماز، نماز بدون قرائت جزء واجبات نماز هست یا نیستش؟ بله، روزه واجبات نمازه دیگه. میگه روزه رو بگیری کافی نیست، روزه رو بگیر، ولی قفل دومت هم اینه که سکوتت هم رعایت بکن، پر حرفی نکن، حرف بیهوده از دهنت بیرون نیاد، اینو مراقبت بکن. مثل این هستش که ولم یغرفی صلات شیان. خب چه اتفاقی میشه؟ فاعطیه اجر القیام، اجر قیامو بهش میدم. خب شده نماز بخونه دیگه ها، داره نماز رو داره، حلقات نماز که داره انجام میده، قیام کرده به نماز. ولا اعطیه اجر العابدین، اما اجر عابدین رو بهش نمیدم. یا زحمت کشیدی حالا اومدی اینجا وایسادی، داری سجده به جا میاری، رکوع به جا میاری، اما قرائت باید بکنی که عابد تلقی بشی. اگه سکوت نکنی، پر حرفی کنی، مثل این هستش که قیام کردی ولی قرائت نداری. چقدر دقیق ریاضی برامو خط کشی میکنه خداوند تبارک و تعالی، اون حدود و ریاضی و مشخص میکنه. قد جعل الله لکل شیئن قدرا. خب آخرین روایت هم بخونم براتون، کوتاهه. اینم همونطوره، ادامه همون روایت. قال عز و جل یا احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید چقدر مهمه که خدا اینو اول و وسط و آخر حدیث آورده، هی تکرارش کرده به مناسبت‌های مختلف، هی به پیغمبر وسط تو حدیث معراج، تو داستان معراج اونجا هی پیغمبر داره دو تا تذکر میده. ببینید هل تدری متى یکون العبد عابدن، میدونی بنده کی واقعا عابد به معنای حقیقی است؟ قال الله، نه لا یا رب، نه رب نمیدونم. قال از اجتمع فیه سبع و خصالن، که حالا میرسیم در فقره 237 و 239 میفهمد که هفت تا خصلت داشته باشه، ولی از این هفت تا خصلت میفهمد که سمتون یکفه اما لا یعنی، یکیشو اینجا بیان کرده، سکوتی که او رو باز بداره از حرفای بیمعنی، حرفای بیهوده، سکوت. حرفای بیفایده نزنه، از اون هفته یکیش این هستش. خب بزنم زیر قولم، یکی دیگه هم بخونم براتون این کوچولو، چون بعدی خیلی مبسوطه دیگه، خیلی هم شیرینه، میذارمش برای جلسه بعد. باز فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، لیس کل من قال انا احب الله احبنی، هر چی گفت من خدا رو دوست دارم اینجوری نیست واقعا منو دوست داشته باشه، شرط داره میکنه. ببین خدا داره میگه کسی منو دوست داره حدش اینه، دروغ میگه اگه فکر میکنه منو دوست داره، اینجوری نیستش. اگه فکر کنه منو دوست داره، قبلا چی بود گفتش که یادتون هست حدیث قبلی که خوندیم، کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام انی، دروغ میگه هر کس فکر میکنه منو دوست داره، شب میگیره میخوابه، دوست نداره وایس با من حرف بزنه. اونجا الان یه چیز دیگه میگه، میگه اینجوری هر کس فکر میکنه منو دوست داره راست بگه. خب از کجا بفهم راست میگه؟ حتی یأخذ قوتا و یلزم سمتا، تا اینکه فقط به اندازه اینکه شکمش یه قوتی داشته باشه، یه قوهی داشته باشه، نمی به اندازه قوتی حفظ جانش نمیره، اینجوری بخوره. و چی؟ و یلزم سمتا، مواظب سکوت رو رعایت بکنه، یه سکوت خوب را التزام یلزم دیگه، یعنی خودش آمدن سکوت رو انتخاب بکنه. اگه این کارو کرد، این معلومه که میخواد بیاد بالا پیش من، داره این دوتا رو میبنده که بتونه بیاد بالا. چون دهان بستی دهانی باز شد، چون میخواد دهان بخش های عقلی و فوق عقلی رو باز کنه، باید دهان چی رو ببنده؟ دهان بخش جمادی گیاهی حیوانی رو ببنده تا اون دهان باز بشه. فقط یه عاشق میتونه این کار رو بکنه، یا یه عاشق. یه آدم خیلی چاقی رو دیدم، این خیلی مسخرش میکردن، خیلی چاق بود، خیلی. بعد یه بار دیدم به عجب هیکلی زده به هم، تراشیده، خوشگل. گفتم چی شد؟ آقا همت هم میخواد آدم اینو از بین ببره. گفتم یه چیزی، گفتم ببین، گفتم یه چیزی شد من دیگه. گفتم بگم چی شده؟ گفتم عاشق شدی. گفت آره. گفتم دخترم حتما بهت گفته دوست دارم، ولی نه با این هیکل. اگه قول میدی هیکلتو به تراشی باید ازدواج میکنم. میگفت به من میگفت، میگفتش که اول دختری حرف من زد حالم دیگه قضا به هم میخورد. اصلا ریاضت قبلا میخواستم نخورم، 10 بار شکست خورده بودم، هر وقت میخواستم بخورم ریاضت ها به هم میرید، سفره که مینداختن جلوم قش میکردم، از طاقت نمیبودم، میمدم جلو یه چند روزم که نمیخوردم بعدا انتقام میگرفتم. گفت وقتی دخترین من گفت من دیگه اصلا چشم میخورد به قضا، اصلا احتیاج به ریاضت نداشتم، خودم حالم به هم میخورد از غذا. یعنی وقتی فکر میکردم که قراره این غذا منو از معشوقم بندازه ها، محروم بشم از این، اصلا متنفر بودم از غذا خوردن، اصلا غذا دیگه نمیخوردم. عشق اینجوریه. خدا میگه کسی منو دوست داره نیازی نداره که هی غلبه کنه به نفسش، اصلا متنفر میشه. خدا رحمت کنه آیت الله ممدوحی رو، میگه ما سر درس مرحوم علامه که میرفتیم، آی موعظی خدا بیامرزه، ایشون از اولیاء خدا بود، با ایشون ما سالها معنوس بودیم، میگه ماها وقتی که میرفتیم سر درس علامه، از درس علامه که میومدیم چشمون میخورد به یه نفر که خونه حسابی داره، ماشین حسابی داره، به جای حسرت دلمون میسوخ براش. آخه این بیچاره. گفت حسرت هیچ که تو دل ما نبود. آدمی که راست میگه عاشقه، حب و کل شیئن یومی و یاسه، محبتت نسبت به هر کسی یا هر چیزی کور و کرت میکنه نسبت به غیر اون. یعنی خدا ببین دست گذاشت کجا چی گفت. اگه کسی به قول علامه یه جو غیرت داشته باشه، یه جو غیرت داشته باشه، این حرف براش سنگینه. خدا میگه ببین فیلم بازی نکن، خدایا دوست دارم، عاشقتم، هی بشینی شعر بخونی برای من، غزل بخونی، نمیدونم دارم میگه تو هیئت اونجا سینه میزنه 2 ساعت حسین جان فدایت بمیرم برایت اینا، بعد شام بهش نرسه موهای رئیس هیئت رو میکنه، شام هیئت بهش نرسه سر شام دعواشون میشه، 2 تا ببرم 3 تا ببرم. نه این خدا چیکار کرد؟ گو اگه عاشقی ها این محبت دنیا رو بکنش بیرون، ریاضت هم نمیخواد. چه فکر کنی ریاضت میخواد یا غلبه کنی به این، همین که یادت بیفته این نمیذاره به من برسی، ازش متنفر میشی، ازش متنفر میشی دیگه. لازم نیست وقتی گوشی همراهت میگیری هی وسوسهشم برم این عکسو ببینم نبینم، این فیلمو ببینم نبینم، چون میفهمی وقتی چشم اندازی ببینی کور میشی یه جاهای دیگه، دیگه خیلی چیزا نمیتونی ببینی، اصلا دیدن این عکس و فیلم و نمیدونم اینجور مزخرفات تو رو خیلی از دیدنی ها محرومت میکنه، کورت میکنه، اصلا غلبه بر نفس نمیخواد که تو غلبه کنم من این فیلم ها رو نگاه نکنم، این حرف ها رو نشنوم، این جاها نرم، این عروسی ها رو نرم، این چیزها رو نخورم. همین که آدم میدونه که داره محروم میشه از معشوقش، از آسمان، از غیب محروم میشه، اصلا متنفر میشه. یعنی بعدش میاد من اگه بخوام دست به این بزنم خیلی چیزا دست میدم. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند بود. این آدم باید متوجه بشه. خدا ایشالا به حق محمد و آل محمد، به حق اولیاء شهدا، این اساتید نورانی به ما رحم بکنه، ما هم بتونیم مقداری به این حرفا عمل بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.